أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اخيه ووسيه ووزيره وخليفته في امته من بعده مولانا علي امير المؤمنين، وعلى الاحد عشر من ولده وحماه الدين وائمه المؤمنين، لا سيما مولانا بقيه الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم الى قيام يوم الدين. بحثی رو که در محضر سروران دنبال میکردیم مبانی اخلاق توحیدی بود. در بحث‌های گذشته نکات مختلفی پیرامون مبانی اخلاق مطرح شد تا رسیدیم به ساختار بحث و مراحلی که باید بحث در اون قالب شکل بگیره. به عنوان آخرین جلسه از سلسله جلسات مبانی اخلاق، امشب به پاسخ یک سوال مبنایی انشاءالله بپردازیم که اگر خواستیم در حوزه اخلاق و تربیت و مسائل عملی به یک باید یا نباید برسیم، معیار تعیین باید و نباید چیه؟ این سوالی است که توی اصطلاح در مباحث فلسفه اخلاق بهش میپردازن و ازش بحث میکنن. سوال به شکل دقیقش این استش که اگر بنده به عنوان یک انسان بخوام تصمیم بگیرم که در یک مسئله چه کاری را باید انجام دهم، برای اثبات کردن اینکه این کار باید است یا اون کار نباید است، از چه طریقی میتونم حرف خودم رو به کرسی بشونم و با چه روشی میتونم حقانیت کلامم رو، موجه بودن کلامم رو به دیگران عرضه بکنم. خلاصه معیار اخلاقی بودن، معیار حقانی حق بودن باید و نباید در یک کلام چیه؟ پیشاپیش شنیدید که حالا در دنیا نظرات مختلفی در مورد اینکه معیار یک قضیه باید و نباید چی هستش وجود داره. مثلا بعضی از مکاتب گفتن که معیار اینکه یه چیزی باید باشه یا نباید باشه صرفا این استش که آیا لذت حسی ازش به دست میاد یا نمیاد. هر چیزی که منشأ لذت‌های حسی است، اون چیز باید انجام بشه. هر چیزی که منشأ درد و رنج حسی است، اون چیز نباید انجام بشه. یعنی در یه تصمیم گیری که مثلا میخواییم تصمیم بگیریم من این لباس را باید بخرم یا نباید بخرم، معیارش این است که ببینم برای من موجب خوشی و لذت حسی و دنیوی هست یا نیست. اگه موجب خوشی و لذت دنیوی بود میگیم خب اینو باید خرید، اگه موجب خوشی و لذت دنیوی نبود میگیم نباید خرید. این که همون مبنای است که خب توی فضاهای مادی گرایانه، فضاهای غیر الهی همیشه بر اساسش رفتار میشه. گاهی مواقع گفتن مثلا ملاک در این که انتخاب بکنیم یه چیزی باید است یا نباید است، کدوم حق کدوم باطل، معیارش توافق افکار عمومیه. ببینیم مردم، عموم مردم یا اکثریت مردم میپسندن یا نمیپسندن. هر وقت یه چیزی رو عموم مردم در یه محیطی میپسندیدند میگیم اون کار باید انجام شود، اگه نمیپسندیدند بعدشون میومد میگیم این کار نباید انجام شود. میدونم خب یه معیاره که این معیارم تقریبا برخواسته از دل معیار قبلیه. یعنی آدم اگر دنبال لذت‌های حسی باشه، مردم هم خب معمولا دنبال همین لذت‌های حسی میگردن، توافق افراد در کنار هم دیگه میشه منشأ این که بگیم یه همچین کاری مثبت است یا منفی. بعد طبیعتا روحیات مردم که عوض شد، افکار مردم که عوض شد، قضاوت ما هم در مورد بایدها و نبایدها عوض میشه، تو جامعه قانونهای جدید تصویب میشه، تصمیم گیری های جدیدی انجام میشه. این هم یک نگاه. یه نگاه دیگه گفتن معیار برای بایدها و نبایدها قدرته. هر کسی که زورش بیشتره میتونه حکم باید بکنه، زورش کمتر بود محکوم میشه نسبت به کسانی که قوی تر هستن، اونا حکم میکنن که چه چیزی باید و چه چیزی نباید. اینا شاخصهای مختلفی است که حالا اقوال دیگه و نظرات دیگه هم هست. ما این بحث گرچه مقدار بحث پیچیده و دنباله داری است، خیلی خلاصه در حد یک جلسه میخوایم ببینیم ما در فضای اسلامی و الهی اگر خواستیم صحبت بکنیم از این که چه چیزهایی باید و چه چیزهایی نباید، با چه معیاری قضاوت بکنیم و بسنجیم. توی مسائلی که مربوط به واقعیات عالم هست و نیست ها، آدم وقتی میخواد ببینه یه گزاره هست و نیستی راست یا راست نیست، گاهی مواقع آزمایش میکنه. مثلا یه نفر به شما میگه دم در یه ماشین مثلا سفید ایستاده، خب آدم میخواد این حرف راسته یا نه، میره دم در نگاه میکنه ماشین ایستاده یا نه ایستاده. گاهی مواقع برای حرفامون استدلال میانه، بر اساس استدلال ثابت میکنیم که یه چیزی هست یا یه چیزی نیست. مثل یک استدلال ریاضی که کسی مثلا ادعا میکنه فلان زاویه چند درجه است، میگیم خب به چه دلیلی میگیم؟ میگه طبق این استدلال ریاضی. اما اگر یک کسی آمد گفت باید فلان رفتار را انجام بدهی، باید فلان کار را نکنی، ما چجوری قضاوت بکنیم که این حرفش الان راست یا دروغه؟ این حرف را بپذیریم یا نپذیریم؟ قابل دیدن که نیست، چون بایدها و نبایدها تو خارج پیدا نمیشن. ما هیچ وقت نمیتونیم بیان بیرون بگردیم بعد ببینیم یه چیزی بایدیست یا نبایدیست. طبیعتاً این بایدها و نبایدها رو باید به یک ریشه و اصلی برگردونیم. اینا بیاین تو یک فضای واقعی تر، جاهایی که به شکل جدی اختلاف نظر وجود داره، توی مسائل اخلاقی، توی مسائل تربیتی. مثلا شما میخواید بگید خوب است یا باید که زن حجاب داشته باشه، خوب است که مرد لباس پوشیده بر تنش بکنه. توی یک فضای اخلاقی یا تربیتی دیگه که وارد میشید، میبینید اونجا میگن نه، لازم نیست که زن حجاب داشته باشه، یا اصلا نباید که حجاب داشته باشه. این باید رو یا اون نباید رو بخوایم ارزیابی بکنیم، با چه شاخصی باید ارزیابی کنیم؟ ما توی دین مقدس اسلام و توی نظام معرفتی دینی دو تا شاخص کلی برای تعیین باید و نبایدها داریم. شاخص اول این است که بیایم آثار و تبعات یک عمل رو بررسی کنیم، بر اساس آثار و تبعاتش حکم کنیم که این کار را باید انجام داد یا نباید انجام داد. ببینید ما انسان ها تو نهاد خودمون، تو درونمون یه قضیه پایه‌ای داریم که اون قضیه پایه میتونه مبدأ و زیربنای همه اخلاق قرار بگیره. اون قضیه پایه چی به ما میگه؟ میگه همیشه باید طوری رفتار کنی که به خوشی و سعادت برسی. این قضیه ایست که تو همه عالم مشترکه. یعنی شما بین مسلمان و غیر مسلمان و هر کسی هر جا که برید، اگر این مطلب ازش بپرسین که قبول داری که آدم باید طوری رفتار بکنه که به خوشی و سعادت برسه، همه خواهی نخواهی قضیه رو تصدیق میکنن و باور دارن. هیچ آدمی رو پیدا نمی کنیم که بگه آدم باید کاری بکنه که به سختی و مشکل دچار بشه. انسان ها فطرتاً دنبال سعادت و خوشی خودشون حرکت میکنن، چه ما بهشون بگیم چه بهشون نگیم. سر خیلی گزاره ممکنه اختلاف باشه، آیا باید حجاب رعایت کرد یا نه، آیا باید به پدر و مادر احترام گذاشت یا نه، آیا جلوی پدر و مادر انسان پاشو دراز بکنه این کار غیر اخلاقی است نباید این کارو کرد یا میشه این کارو کردش، آیا باید اموالمون در اختیار دوستانمون بگذاریم یا نه. اما یه گزاره پایه داریم که این گزاره پایه گزاره فطری است. یعنی انسان‌ها همه‌شون در همه شرایط زمانی و مکانی تو این گزاره پایه با هم دیگه مشترکن، اونم گزاره باید کاری کنم که به خوشی و سعادت من منجر شود. این گزاره گزاره پایه است. اگه این گزاره پایه رو ما بپذیریم، اینو به عنوان یه مبنا قبول بکنیم، بر اساس این گزاره پایه میتونیم مثل یه دستگاه تولیدی صدها و هزارها گزاره اخلاقی تولید بکنیم. چطور؟ این پایه رو میذاریم، میگیم هرچه موجب سعادت و خوشی من است باید انجام دهم. بعد میایم به عنوان مقدمه میگیم خدمت به خلق خدا موجب سعادت و خوشی است. هرچه موجب سعادت است باید انجام داد، پس خدمت به خلق باید کرد. احترام به والدین موجب سعادت است، هرچه موجب سعادت است باید انجام داد، پس باید به والدین احترام گذاشت. رعایت حجاب موجب سعادت است، هرچه موجب سعادت است باید انجام داد، پس باید حجاب داشت. ما تنها کاری که باید انجام بدیم و برای ما لازمه این است که بتونیم اثبات بکنیم یه چیزی سبب سعادت و خوشی است. با این مقدمه به علاوه اون قاعده فطری و کلی، انسان به راحتی میتونه مجموعه از گزاره‌های باید و نباید رو تولید بکنه. این که داریم عرض میکنیم در واقع جواب یک سوال خیلی مهمه، گرچه ظاهرش مهم نیست، چون توی دنیای غرب یه دوره بعضی از دانشمندا ادعا کردن که ما هیچ گزاره باید و نبایدی که بشه اثبات بکنیم وجود نداره و گزاره های باید و نباید کلن استدلال پذیر نیستن. بعد نتیجه این حرف چی میشه؟ اگر کسی بگه گزاره های باید و نباید اثبات پذیر نیستن، نتیجهش این میشه که پس باید ها و نباید ها ملاک و معیار نداره. وقتی ملاک و معیار نداشت، میگه خب پس هر جور که دلت میخواد رفتار کن، چون اصلا در حوزه مسائل اخلاق و باید و نباید امکان این که بخوایم بحث بکنیم، استدلال بکنیم، تصمیم گیری بکنیم وجود نداره. چی کار میکنیم؟ رجوع میکنیم ببینیم اکثریت افراد چی میگن. هرچی اکثریت افراد میگفتن همون کار رو ما هم انجام میدیم. یه نگاه خیلی اساسی است. چرا گفتن بایدها نبایدها ملاک و معیار نداره؟ گفتن به خاطر اینکه ما رفتیم شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، دیدیم تو هر کشوری مردم یه چیزی میگن باید، توی کشور دیگه چیز دیگر میگن باید. به اختلاف فرهنگ ها و آداب و رسوم بایدها و نبایدهای مردم عوض میشه. حتی تو مسائل جزئی، مثلا ما صبحانه باید اینجوری بخوریم، خب مثلا تو کشور ما یه جور میگن، توی کشور همسایه تو دیگه میگن. مراسم مثلا ازدواج رو باید اینجوری برگزار کنیم. حالا دیدید مثلا خیلی از اختلافاتی که خانواده‌ها پیش میاد، اینا میگن مراسم باید اینجوری باشه. اون خانواده مقابل میگه نه، لازم نیست اینجوری باشه. باید کدورت پیش میاد. مثلا جهیزیه باید اینجوری باشه، مثلا فرض کنیم. وسایل خونه باید اینجوری باشه. میگن ما وقتی رفتیم بررسی کردیم، این طرف اون طرف گشتیم، دیدیم برای بایدها و نبایدها هیچ معیار و هیچ شاخصه‌ای بین ملل مختلف و اقوام مختلف وجود نداره. چون هیچ شاخصه و معیاری وجود نداشت و افرادم وقتی با هم دیگه بحث میکنن به نتیجه نمیرسن، فهمیدیم که پس بایدها و نبایدها صرفاً یه مسائل قراردادیه، حساب و کتابی تو عالم نداره. مثل مسائل ریاضی و مسائل فیزیک و مسائل علم نیستش که بشه اثباتش کرد یا ردش کرد. اگه قابل اثبات و رد نیست، پس هر کسی هر جور سلیقش میپسنده و هر کسی هر جور که دوست داره همونجوری انجام بده، دیگه اختلاف و دعوایی هم وجود نخواهد داشت. بعد معنی این حرف میشه چی؟ معنی حرف میشه این که چیزی به اسم دانش اخلاق وجود ندارد. دیگه اصلا علم اخلاقی در کجا؟ علم اخلاق میخواد بگه این کارا رو باید بکنه، این کارا رو نباید بکنه. به جای علم اخلاق ما فقط برمیگردیم به توافقهای اجتماعی، بگیم مردم این محله رسمشون اینجوریه، پس باید اینجوری کنیم. مردم اون محله رسمشون اونطوره، پس باید یه کار دیگه ای بکنیم. صرفا بر اساس سلیقه و رسم انسانهای مختلف تصمیم گیری هم چی میشه؟ عوض میشه دیگه. تمام این بحث امشب میخوایم بگیم نه، باید ها نباید ها معیار داره، یعنی میشه بر اساس یک ملاکایی آدم بیاد تصمیم گیری بکنه و قضاوت بکنه که آیا چنین است که باید این کار انجام بدیم یا چنین نیست. آیا میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد؟ برای اینکه این مسئله رو بتونیم اثبات بکنیم دو تا راه حل داریم. راه حل اول همین است که عرض کردیم. راه حل اول استفاده کردن از قضایای باید پایه است. قضیه‌ای که پایه همه باید هاست و از این شهر به اون شهر هم که شما برید هیچ جا تغییر نمیکنه. هیچ کی نمیتونه ادعا کنه تحت تأثیر شرایط محیطی، فرهنگی، روحیات و اینا تغییر میکنه. کدوم قضیه است؟ ما باید همچین قضیه رو کشف بکنیم، اینو بذاریم پایه و سکوی اول دانش اخلاق، بر اساسش علم اخلاق رو تولید کنیم، مرحله به مرحله بریم جلو. دانشمندان مسلمان گفتن ما اینو کشفش کردیم، اون چیزی که تو نهاد انسان به عنوان پایه اول اول میتونه قرار بگیره این قضیه است که باید انسان دنبال خوشی و سعادت باشه. این قضیه است که هر جای عالم بریم هیچ کسی درش شک و تردید نمیکنه. اگه اینو به دست ما دادن، بعد اون وقت با هر آدمی که مواجه شدیم اگه پرسید چرا باید فلان کارو بکنیم، میگیم قبول داری که هر چی که خوشی و سعادت بعد انجام بدی؟ میگه خب بله. میگه خب حالا من برای شما اثبات میکنم که این کار، این عمل موجب خوشی و سعادت شماست. باید مجبور میشه که بپذیره که این کار رو باید انجام داد. این میشه دستگاه تولیدش اخلاق. فقط چند تا نکته اینجا قابل توجه. نکته اول این است که ما وقتی صحبت از این میکنیم که هر چیزی که موجب خوشی و سعادت است باید انجام داد، منظورمون از این خوشی و سعادت صرفا خوشی های حسی و ظاهری نیست. خوشی و سعادت انسان ابعاد و لایه های مختلف داره. عقل انسان میگه در بین خوشی ها اون رو انتخاب کن که از همه خوشیش بیشتره، در بین سعادت ها و لذت ها اون رو انتخاب کن که از همه لذتش برتره. پس اگه خواستیم بفهمیم که یک کاری را باید انجام داد یا یک کاری را نباید انجام داد، حتما باید بتونیم اثبات بکنیم که این کاری رو که ما میخواییم انجام بدیم، این کار ما برترین لذت رو داره. ممکنه 4 تا راه حل جلوی ما باشه، هر کدومشون هم یک لذتی درش باشه. ما باید بریم بگردیم، مقایسه کنیم، در بین انواع لذت ها لذت برتر رو انتخاب کنیم. و لذت برتر با توجه به این که این لذت ها لذت حسی داره و لذت غیر حسی، اینا رو با همدیگه بالا پایین کنیم ببینیم کدوم یکی تأثیرش بیشتر است. پس وقتی میخوایم تصمیم گیری بکنیم در مورد یک موضوعی، نمیتونیم بیایم فوراً یه جنبهش رو نگاه بکنیم بر اساس همون نتیجه بگیریم که این کار باید انجام شد. نکته دوم، وقتی میخوایم خوشی و سعادت رو در یه کاری مد نظر قرار بدیم، باید خوشی و سعادت اون کار رو در کوتاه مدت و بلند مدت تو تمام مسیر بسنجیم. مثلا کودک میگه باید مثلا چیپس و پفک بخورم، پدر و مادر میگن نباید چیپس و پفک بخوریم. اون چرا میگه باید؟ حالا زبون گفتن که نداره، ولی تو دلش این هستش که میگه خب چون خوشمزه است، یعنی چون موجب خوشی و لذته. پدر و مادر میگن نباید. چرا؟ میگن چون گرچه خوشی کوتاه مدت موقت داره، ولی همراه با یک ضرر بلند مدت و طولانیه، و اون ضرر بلند مدت از این خوشی کوتاه مدت بیشتر. همه عقلای عالم هم همین کارو میکنن، یعنی میان این خوشی کوتاه مدت رو با ضررهای بلند مدت با هم دیگه میسنجن. گاهی میگن نه، این خوشی بر اون بدی میچربه، گاهی میگن اون بدی نسبت به این خوشی چی است ترجیح داره. گاهی اینو انتخاب میکنن، گاهی اون رو انتخاب میکنن. پس ما باید انواع مختلف لذت ها رو بررسی کنیم، در کوتاه مدت و بلند مدت اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، وقتی همه رو هم دیگه ریختیم، اون وقت ذریب لذت یک کاریو به دست میاریم، بعد ذریب لذت کارهای دیگر هم به دست میاریم. اونی که لذت حد اکثریست اونو چیکار کنیم؟ انتخاب بکنیم. به تعبیری لذت برایندی حد اکثری. برایندی یعنی لذت و ضررهای ابعاد مختلف رو در طول زمانها همه رو بریزیم رو هم دیگه، ببینیم برایند همه اینا چی میشه، رو هم رفته چه مقدار لذت داره. بعد از بین این لذت های مختلف اونی که لذت حد اکثری داره رو ترجیحش بدیم. این یه کاریست که به هر انسان عاقلی هر جا انسان عرضه بکنه فطرتا اینو مجبور است که بپذیره. یعنی نمیتونه بگه نه من فهمیدم که اینجا لذت دارد و لذتش هم برایندش از لذت‌های دیگه بیشتره، ولی دنبالش میگم نباید بریم. آدم فطرتا وقتی فهمیدش لذت داره و خوشی داره و از چیزهای دیگه هم بیشتره، خود به خود به دنبالش هم حرکت میکنه. هیچ شکی هم در این که باید به طرفش بره تو قلبش پیدا نمیشه. ما با این الگو که تفکیک بین مراتب لذت هست و با این لحاظ که میخوایم زمان گذشته و حال آینده رو همه رو کنار همدیگه بسنجیم، اون وقت کارا رو یکی یکی محک میزنیم ببینیم که چه کاری موجب لذت بیشتر. خب دعوت پیامبران خدا همیشه به این بوده که میگفتن انسان فقط به بعد حسیش توجه نکنه، بعد معنویش هم مد نظر قرار بده. فقط به الانش هم توجه نکنه، آیندهش هم مد نظر قرار بده. اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه، بسنجه، از مجموعش ببینه چه چیزی گیرش میاد، اون وقت همون رو چیکار کنه؟ انتخاب بکنه. یعنی شما اگر دقت بفرمایید اختلاف و دعوایی که بین پیامبران خدا با دیگران هست سر این نیستش که پیامبران خدا بگن آقا برو دنبال سختی ها، مشقت ها، مشکلات، این حرفا، دنبال لذت ها نرو. صحبتشون سر این هستش که بالاخره انسان باید دنبال اون خوشی و سعادت که بره. خوشی و سعادت حد اکثری برایندی از دید اونا این طرفه، دیگران چون این خوشی و سعادت رو ناقص نگاه میکنن، آیندهش رو تماشا نمیکنن، یه قضاوت عجولانه میکنن، میگن نه فعلا همین خوبه، بریم دنبال همین. و الا هر دوتا دارن دعوت به سعادت میکنن، هر دوشون دارن دعوت به خوشی و لذت میکنن. این میشه راه حل اول. حالا فرض کنید با یه کسی میخوایم گفتگو کنیم ببینیم که چه چیزی موجب خوشی و سعادته، چون ما باید اینو ثابت بکنیم که بعد بگیم این موجب خوشی و سعادته. هرچی هم که موجب خوشی و سعادت است باید انجام داد، پس اینو باید انجام داد. تو مسائل جزئی زندگی عرض کردم، مثلا میخوایم مهمونی بگیریم، یه کسی میگه اینطوری مهمونی بگیر، یه کسی میگه به شکل دیگه مهمونی بگیر. میخوایم لباس بپوشیم، یه کسی میگه لباس باید اینجوری باشه، دیگری میگه لباس باید یه طور دیگه باشه. روش منطقیش این هستش که ببینیم کدوم نوع لباس پوشیدن، کدوم نوع مهمونی کردن موجب لذت و سعادت حد اکثری است، بعد بگیم این که موجب سعادت حد اکثری است پس این رو باید انجام داد. چجوری تشخیص بدیم که یه چیزی موجب سعادت حد اکثری هست یا نیست؟ با چه شاخص این رو انسان اندازه گیری بکنه؟ خب دو تا راه وجود داره مثل جاهای دیگه. یه راه این هستش که آدم مراجعه کنه به طبیبان دلسوز، یعنی به پیامبران خدا و اولیای الهی که اینا این راه رو رفتن، دنیا رو، عوالم بعد از دنیا رو همه رو دیدن، در مقایسه و سنجش میگن فلانی اگه میخوای تو این مسیر با خوشی و سعادت حد اکثری مسیری رو طی بکنی، این شکلی اگه بری آرامش و لذتت بیشتره. یعنی این روش از همه روش ها برتره، چون این مسیر رو طی کردن، در علمشون شکی نیست، در صداقت و مهربانیشون هم شکی نیست، اومدن راه حل رو به انسان عرضه میکنن. یعنی پایه دینداری همش رو هم یک کلمه است که افرادی مسیر رو طی کردن، بالاترین سعادت و لذت رو یافتن، از سر دلسوزی اومدن به ما هم گفتن که این مسیر سعادت و دلسوزی این شکلیه. خب طبیعتا انسان طبق این مبنا اگه خواست تصمیم بگیره که چجوری لباس بپوشه، چجوری غذا بخوره، چجوری بخوابه، چجوری زندگی بکنه، چجوری با دیگران ارتباط برقرار کنه، همه این سوالا به این برمیگرده که چه رفتاری را انجام دهم تا لذت و سعادت بیشتری نصیب من شود. اول و آخرش به همه یه دونه جمله برمیگرد. یه پیامبران خدا گفتن اینجوری اگه رفتار کنی بهرت بیشتر. این میشه روش چی؟ روش نقلی، مراجعه کردن به اولیاء خدا. راه دومش روش چی؟ از روش عقلی. گاهی انسان بر اساس تجربه و بر اساس تفکر تشخیص میده که چه کارهایی موجب سعادت و لذت بیشتری هستش، بعد بر همون اساس نتیجه میگیره که پس این کار رو باید انجام ده. مثلا فرض کنید بعضی ها ادعا کردن که تجربه شده، تجربه قطعی، که انسان هرچه به دیگران بیشتر انفاق بکنه به خودش هم بیشتر روزی میشه. حالا ما از طریق روایات که این مسئله رو داریم که فرمودن لا تنفد و مالون به صدقه، هیچ مالی با صدقه دادن کم نمیشه. به طور طبیعی آدم وقتی میخواد صدقه بده دلش میلرزه، احساس میکنه حدش کم میشه، ولی فرمودن نه، نظام عالم اینطوریست که شما هرچی صدقه بدید حالا دیر یا زود بر میگرده و هرگز کم نمیشه، تازه گاهی بیشتر هم میشه. یه عده‌ام ادعا دارن که این مسئله رو تجربه کردن، یعنی تو بحث‌های موفقیت تو مکاتب غیر الهی میگن ما آمار گرفتیم، تجربه کردیم، افرادی که دست و دلباز هستن و به دیگران خدمت میکنن اینا خیلی بیشتر پولشون رشد میکنه نسبت به افرادی که دست و دلباز نیستن. اگه ما واقعا همچین تجربه ای داشتیم، بعد سر دورایی قرار گرفتیم که آیا به دیگران کمک بکنم یا نکنم، منطق تجربه ما میگه که به دیگران کمک بکن، چون اگر کمک بکنی یک دلی که شاد شده، یک مثلا عزت ظاهری که پیدا کردی، پولم که به تو برمیگرده، سعادت و خوشی که نصیب تو میشه بیشتر از سعادت و خوشی وقتی هستش که به دیگران کمک نمیکنی، صدقه نمیدی. خب اینم روش دنیاییش، اون روش الهیش، اینم روش دنیاییش. با تجربه انسان قانون عمل و عکس العمل رو کشف میکنه، میگه با هر دستی بدی با همون دستم هم بهت برمیگرده. اینطوری میشه چیکار کرد؟ میشه دانش اخلاق رو تولید کرد. یعنی ما تو بحث‌های بعدی که وارد بشیم، در واقع تو هر بحثی اگر رسیدیم به اینکه چه رفتارهایی باید داشت، سوالمون به این هستش که سعادت حد اکثری انسان رو چه رفتاری تأمین میکنه، بعد بر اساس همون الگو باید نتیجه گیری کنیم که چه کارهایی باید کرد چه کارهایی نباید کرد، با این نگاه که انسان رو با ابدیتش ببینیم، با عوالم بعدی همه ابعاد وجودیش هم با هم دیگه نگاه بکنیم. نکته آخر تو این بحث این هستش که اون چیزی که انسان‌ها ذاتاً دنبالش می‌گردن همین مفهوم سعادته. یعنی انسان‌ها ذاتاً دنبال این هستن که به سعادت و خوشی برسن. ما گاهی مواقع توی فضای اخلاق میگیم انسان باید دنبال اخلاقیات و کارهایی باشه که آدم رو به کمال میرسونه، یعنی معیار رو میذاریم چی میذاریم؟ کمال. اینم حرف بدی نیست که بگیم آقا معیار برای انتخاب برنامه ها رسیدن به کمال، ولی واقعیتش اینه که اگه یه مقدار به فطرت خودمون برگردیم، ما انسان‌ها ذاتاً کمال طلب نیستیم، ما انسان‌ها ذاتاً فقط و فقط خوشی طلبیم، سعادت طلبیم. اگه به کمالم علاقه داریم، دوست داریم به کمال برسیم، به خاطر اینه که فهمیدیم که سعادت و خوشی ما در کمالمونه. ولی اگه به یه آدمی بگن این کارو بکنی به کمال میرسی، ولی یه کمالی که همیشه همراه با درد و رنج و ناراحتیه، هیچ وقت درش خوشی پیدا نمیشه. خب هیچ انسانی اون کمال رو انتخاب نمیکنه دیگه، میگم به چه دردم میخوره کمالی که از اول تا آخر فقط درد است و رنج، اولش و آخرش همش رنجه. ما ذاتاً دنبال سعادت میگردیم و خوشی و لذت و کامیابی و اینجور چیزا، چون انسان فهمیده که کمالش هم در همین سعادتش هست، دنبال کمالش هم میره. ولی هیچ انسانی ذاتاً کمال طلب نیست. اون استدلال گم شده، به اصطلاح منطقی کبرای گم شده ای که برای تولید اخلاق لازمه، کبرای چی هست؟ ضرورت جستجو کردن از سعادت. اون فقط میگه دنبال خوشی باش، اگه خوشی گیرت اومد دیگه هیچ چیزی که تو عالم نیاز بهش نداری دیگه، هر اتفاقی هر چی خواست پیش بیاد پیش بیاد دیگه، بقیهش مهم نیست. این یک راه برای چی؟ برای مسائل اخلاق. اما راه دوم، آیا غیر از این روش استدلالی ما انسان‌ها راه حل دیگه‌ای هم داریم که بیایم کشف بکنیم که چه کارهایی باید بکنیم چه کارهایی نباید بکنیم؟ بعضی ها گفتن نه دیگه، راه دیگه بسته است، انسان فقط با همین استدلال میتونه کشف بکنه که چیا باید از چیا نباید. ولیکن از متون دینی ما و از تجربه خیلی ها به دست میاد که یه راه دومی هم هست. اون راه دوم راه قلب و دل انسانه. آدم اگر که قلب و دلش یه تحولی پیدا بکنه، حالا به ادبیات دینی ما نور پیدا بکنه، نور درون انسان به انسان بایدها و نبایدها رو نشون میده. این یه راه کلن چه از راه کلن مستقلیه. توی روایات داریم که حقیقت عقل که بایدها و نبایدها و خوب و بد رو به انسان نشون میده، یه حقیقتی است تو عالم بالا، یک ملکی است تو عالم بالا. انسان ها اگر تقوا داشته باشن، عمل صالح داشته باشن، به حقیقت عقل متصل میشن، نور عقل از عالم بالا به قلبشون میتابه، به وسیله او خوب و بد رو کشفش میکنن. اصلا انسان وقتی که به سن تکلیف میرسه، تو روایات داریم که سن تکلیف سن نیست که آدم به حقیقت نوری عقل متصل میشه، راه سعادت و شقاوت در دلش میشه مشخص میشه و با قلبش میتونه بایدها و نبایدها رو تشخیص بده. این راه دیگه نیاز به استدلال و بحث‌های پیچیده و دنباله‌دار نداره. انسان توی شرایطی به قلبش که مراجعه میکنه، یک کسی از درونش، به قول امروزی‌ها میگن ندای درونی، ندای وجدانش بهش میگه که این کارو بکن، اون کارو چه نکن. این ندای درون که آدم رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، یک مسئله کاملا مستقلیه. اصلا آدم اون موقع که ندای درونش داره راهنماییش میکنه، به فکرش نمیرسه که حالا این کار در مسیر حرکت تکاملی انسان به سعادت او منجر میشه، به سعادتش منجر نمیشه. شما مثلا وقتی ظلم رو میبینید، از دیدن ظلم آزرده میشید، اذیت میشید، نسبت بهش واکنش نشون میدید، سعی میکنید از شخص مظلوم دفاع بکنید. حالا کسی به شما میگه آقا برای تو نفعی داره یا برای تو نفعی نداره، میگه اصلا نمیدونم، فقط میدونم که از دیدن ظلم رنج میبرم. همین درون انسان، وجدان انسان اجازه نمیده که انسان ظلم رو ببینه و سکوت بکنه. گرچه استدلال هم نمیکنه که اگر که ظلم بشود، مثلا ظلم موجب است که این است که من از سعادت دور بشم و هر چه سعادت دارم زاد انجام بدم. استدلال منطقی پشت سرش وجود نداره. این ندای درون چجوری فعال میشه؟ چجوری انسان میتونه بهش نزدیک بشه؟ فعال شدن ندای درون به مقدار صفا و نورانیت قلب انسانه. صفا و نورانیت قلب انسان هر چقدر که بیشتر بشه، دریافتای درونی انسان هم به همون نسبت بیشتر میشه. و از اون طرف اگر انسان به گناه دچار بشه، گناه و معصیت، ندای درونی انسان رو از بین میبره. از این تعبیر میکنیم به چی؟ به عقل نوری. عقل نوری غیر از عقل استدلالی و فکر کردنیه. آدم باید با اتصال به یه جایی وجدان خفته درون خودشو بیدار کنه، راهو چه کنه؟ کشف کنه. شما مثلا دیدید توی روایات، مثلا توی آیات قرآن میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. شما اگه تقوا پیشه کنید، خدا در درون شما فرقان قرار میده، یه وسیله قرار میده که بین حق و باطل تفکیک بکنید. مثلا من فلان آقا با هم یه برخوردی کرده، الان نمیدونم من باید باهاش چجوری برخورد بکنم، من مثلا در مقابلش چجوری موضع گیری بکنم، فلان حرفو بزنم فلان حرفو نزنم. خب میخوایم بشینیم استدلال بکنیم، استدلال راه به جایی نمیبره، چون استدلال میگه ببین کدوم طرف به سعادتت منجر میشه، همونو انجام بده. خب ما تشخیص نمیدیم خیلی موقع که چی به سعادتمونه. این حرفو بزنیم شاید خیلی بد تموم بشه، نزنیم شاید بد تموم بشه. این جور جاها کسی که تقوا داره و به تبع تقوا فرقان داره به دلش میفته که نه این حرفو بزن، اون حرفو میزنه. اونی که تقوا نداره به دلش نمیفته، خب نمیزنه، ضرر میکنه. یعنی کاملا بدون هیچ استدلالی یک کسی از درون انسان انسان رو هول میده، میگه این کار رو بکن یا اون کار رو چه نکن. اینم خودش دو جوره. خوب نهات بفرمایید، نور تقوا باز به اصطلاح منطقی گاهی قاعده کلی و کبرا به آدم میده، گاهی قاعده جزئی به آدم میده، مورد جزئی و صغرا رو به آدم میفهمونه. شما مثلا بعضی موقع برخورد میکنید با آدمایی که نمیدونم برخورد کنین یا نه، که اصلا تحصیلات علمی کلا ندارن، پیش هیچ کسی نه درسی خوندن، نه نمیدونم روایتی خوندن، نه کتابی خوندن، نه پای منبر نشستن، هیچی. خیلی موقع تو روستاها اینا انسان با این صحنه برخورد میکنه، مثلا این پیرمرد و پیرزنی که کلا از همه اینا به دورن، ولی میبینین انقدر درست زندگی میکنن که آدم تعجب میکنه از کی یاد گرفته. بعد میگه مثلا بله خوبه که آدم شبا زود بخوابه، خوبه که آدم سحرها بلند شه، خوبه آدم کم غذا بخوره، خوبه آدم به همه کمک کنه، به همه مهربون باشه. میگه کجا فهمیدی که اینا خوبه؟ میگه خب معلومه خوبه دیگه، استدلالی نداره که مثلا بشینه یک توضیحات علمی بده که اگه شب زود بخوابیم به نفع سعادت دنیوی یا اخروی انسان. ببین یه قاعده کلی رو که قاعده کلی خوب بودن خوابیدن زود در شب ها هست، قلب انسان به انسان چی میکنه؟ میفهم. گاهی مواقع این قلب انسان موارد و مصادیق رو با آدم میفهمونه. آدم میفهمه که به شخصی که مستحق است خوب کمک بکنه. شما با یک کسی برخورد میکنید تو راه، از شما تقاضای پول میکنه، نمیدونی این بنده خدا مستحق هست یا مستحق نیست. تو بعض از روایات داره که حضرت فرمودن که به قلبت مراجعه کن، اگه دلت راه داد بهش پول بده، اگه دلت راه نداد بهش پول نده. قاعده کلیش معلومه، مشکل سر مصداقشه که این مصداق واقعا مصداق این قاعده هست، آدم مستحقه یا به دروغ داره پول میگیره. چون میدونیم افرادی که نیازمند نیستن و از مردم پول میخوان، اینا از جهت فقهی مستحب که مسلمن نیست بهشون پول بدیم. بعد از مراجع میفرمان حرام هم چه هست. چرا؟ میگن چون موجب تکدی پروری در جامعه میشه و کمک به گناهه. اون آقا که داره گناه میکنه که پول داره و بعد به دروغ میاد و مردم میگه فقیر هم از مردم پول میگیره. کسی که پول داره یا میتونه کار بکنه کار نمیکنه از مردم پول میگیره، فعلش حرامه. شما هم کهش پول میدین چه؟ کمک به رواجش میشه دیگه. حالا بعد از مراجع فتوا به حرمت هم میدن، حالا کراهتش که مسلمه دیگه. خب آدم نمیدونه به این بنده خدا پول بده الان داره گناه میکنه، داره ثواب میکنه، بالاخره چه کار بکنیم؟ میگم به قلبت مراجعه کن. اگه قلبت راه میده که این کار انجام بدی، انجام بده. اگه قلبت راه نمیده، انجام نه. اینجور باید و نبایدها در اثر گناه کردن حکمش عوض میشه، یعنی از دل آدمش میشه پاک میشه. برید مثلا یکی از بایدهای اخلاقی این است که انسان باید نسبت به ناموسش غیرت داشته باشه. درسته؟ غیرت داشتن یک باید اخلاقی است. اینو شما بخواید تو فضای استدلال اثباتش بکنید، یعنی یه ادله بیاریم که بله غیرت داشتن خوب است، یه بحثای خیلی دنباله داری در مباحث جامعه شناسی و روانشناسی و اینا داره که اگه تو جامعه مرد غیرت داشته باشه بعد نتیجهش تو جامعه چه چیزای مثبت و خوبی از آب در میاد، جامعه رشد میکنه و و چیزای دیگه. به این راحتی ها با دو کلمه و پنج کلمه اثبات شدنی نیست. اما شما میبینید انسانی که تقوا داره خود به خود نسبت به ناموسش غیرت پیدا میکنه و از این که نامحرم به ناموسش نظر بکنه آزرده میشه، لذا خود به خود در مقابل این کار ایستادگی میکنه. از این که همسرش حجاب مناسب نداشته باشه خود به خود آزرده میشه. این یه حس درونی است، از درون میجوشه دیگه، استدلال بردار نیست. تو روایات داریم مثلا متعدد اگه یه کسی در مجالس معصیت شرکت کنه یا موسیقی که حرامه تو منزلش نواخته بشه، بعد از مدتی غیرت از وجودش برداشته میشه. یعنی همین آدمی که قبلا اگه مثلا همسرش بدون حجاب مناسب میومد توی کوچه آزرده میشد، حالا شرایط روحیش یه طوریه که اصلا آزرده نمیشه، هیچ در درونش ناراحتی نداره. قبلا از درونش یه نفر میگفت باید مثلا ناموست را نگهداری بکنی، از او مثلا در مقابل دیگران دفاع بکنید، حالا احساسی نمیکنه. این گزاره باید از قلبش میشه محو میشه. چرا؟ چون این باید استدلالی نیست. باید استدلالی از جنس همین علم و دانش‌های رسمیه. آدم یه بار که فهمید استدلالش دیگه همیشه همراهش هست، حالا چه گناه بکنه چه گناه نکنه، مثل مسئله ریاضی. ولی بایدی که در اثر نور قلب آدم متولد میشه، اون بایده تحت تأثیر میزان تقوای انسان شدت و ضعف پیدا میکنه. بعد میبینید آدم تقواش که بیشتر میشه، تعداد بایداش هم در درونش میشه بیشتر میشه. خیلی چیزها رو تشخیص میده که قبلا یه همچین تشخیصهایی نمیداد. هیچ کدومشون هم استدلال پذیر و برهان پذیر نیستن. نمیتونه قضاوت بکنه که اینا از کجا آمده، ولی میگه قلبم شهادت میدهد. این محصولشی از محصول تقواست که تقوا انسان رو به اون عالم بالا متصل میکنه. خب فقط نکته مهمی که اینجا هست اینه که این قضایای اینطوری مثل خلاصه شمشیر دو لبه میمونن. چرا؟ چون اینکه قلب بنده و شما چقدر درست شهادت به حق بده، این یکی از مسائلی است که قضاوت کردن در موردش سخته. یه کسی که قلبش نور محض مثل قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یا قلب مثلا امام و حجت خدا، اون چون نور محض فقط با خوبی ها تناسب داره و اصلا از بدی ها گریزانه، خواهی نخواهی توی شرایط تصمیم گیری خود به خود قلبش تمایل به خوبی ها پیدا میکنه. لذا شما وقتی که میرین در محضر ولی خدا میگین آقا مثلا اینجا جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، پیامبر اکرم اگه قلبشون را بده که جنگ کنیم، درسته؟ باید بریم جنگ کنیم. دلشون را بده که باید صلح کنیم، باید صلح بکنیم. دیگه استدلال و این حرف هم لازم نداره. یعنی باید چی نداره که آدم به پیغمبر خدا که خوالا دلیلتون چی هست، شما رو چه حساب این حرف بزنیم؟ میگه قلبم شهادت میده. مثل که خب قلب شما به بعضی از کارهای خوبی که خیلی واضحه شهادت میده. اون میشه خودش برای خودش محور حق و انسان بر طبقش رفتار میده. اما اگر از مقام عصمت آمدیم پایین، اومدیم در بین امت و رعیت، اون وقت اگه خواستیم تشخیص بدیم که این قلب چقدر درست کار میکنه، کار خیلی سخت میشه. چون قلب ما یه سرش دست عالم ملکوت است و همون انواری که خدا از عالم بالا به قلب ما میتابونه، یه سر دیگرش دست عادات و رسوم و تعصبات و دست حالات روحی و عواطف ماست و اینا تو تصمیم گیری انسان خیلی اثر میذارن. یعنی یه مؤمنی ممکنه توی شرایطی از یه کاری رنجیده بشه، سر رنجیده شدنش این باشه که عواطفش اجازه نمیده. بحث حق و باطل نیست. لذا دیدی آیه قرآن وقتی که حکم حد جاری کردن بر شخص زانی و زانیه رو بیان میفرماید، میفرماید ولا تأخذ کن به ما رأفتان فی دین الله. یه موقعی اگه خواستید حد جاری بکنید، رأفت تو قلبتون نیادا، یه طوری نشه که دلتون بسوزه. خب واقعا شما مثلا یک جوانی رو، حالا مرد یا زن، مثلا بگن مثلا شلاق بزنید، درسته؟ به خاطر یک عمل خطایی که ازش سر زده، اون لحظه‌ای که انسان شلاق رو بخواد دستش بگیره مجازات بکنه، عواطف انسان چی میشه؟ تحریک میشه. خب عواطف انسانی میگه حالا مثلا این کارو نکنیم بهتره، این اذیت میشه، درد داره، مثلا همینطور اینا چی میشه؟ جلوی چشم انسان میاد. استدلال چیز دیگه میگه. استدلال میگه سعادت جامعه در گروه مقابله با مفاسده، راه مقابله با مفاسد هم اجرای حدود شرعیه، پس باید سفت و محکم کارو بکنی. این حکم عقله. اما حکم قلب چی است؟ حکم قلب اینجا متزلزل میشه. چرا؟ چون با عواطف انسانی درگیر میشه. این که انسان چیکار بکنه که این قلبش دقیقاً عقربش به همون طرفی حرکت بکنه که پشت صحنه‌اش عقل هم تایید میکنه و آدمو به طرف خدا حرکت میده، فقط یه راه داره. این قبلا هم تا حالا چند بار این بحث مطرح شده. اون یه راه هم عبارت است از این که آدم تقوا پیشه کنه و در تشخیصش چیکار کنه؟ در تشخیصش امرش رو به خدا واگذار بکنه. یعنی خودشو تکیه بده به خدا. اگه خوشی به خدا تکیه داد، اون وقت قلب انسان درست کار میکنه، عقربش درست جهتگیری میکنه. به طرفهای دیگه متمایل نمیشه. اگه این حال توکل تو وجود انسان نبود، خب قلب انسان ممکنه به هر طرفی متمایل بشه دیگه، این قلب از حجیت میفته. به خاطر همین دیدید که مثلا تو دستورات اهل بیت علیهم السلام بعضی جاها هست که آدما رو به قلبشون ارجاع دادن، گفتن ببین قلبت چی میگه، هر چی قلبت میگه همونو انجام بده. ولی معمولا گفتن اون جایی که میخوای به قلبت مراجعه بکنی، قبلش خودتو به خدا چیکار کن، واگذار کن، خودتو بسپر به خداوند. اگه خودتو به خدا سپردی، اون وقت اونی که قلبت شهادت میده به درد میخوره، قابل اعتماده. مثل همین دستور مثلا طلب خیر از خدا و نماز استخاره اینا که میگن مثلا فرض حالا تو بعدش داره روزه بگیر، بعدش داره مثلا حالا غسل بکن، نماز بخون، خودتو از صمیم قلب به خدا بسپر. اگه خودتو به خدا سپردی، عقربه قلبت به هر طرف گرفتش، گفت این کار خوبه، اون انشاءالله خوبه دیگه، برو چیکار کن انجام بده. اما اگر آدم خودش از ته قلب به خدا نسپرده بود، دیگه اینا ضمانتی نخواهد داشت. نتیجه این بحث چیه؟ نتیجه این بحث اینه که ما اگه خواستیم وارد عرصه دانش اخلاق بشیم، دانش اخلاق رو نمیتونیم رو پایه تمایلات قلبی یه انسان‌های عادی مثل خودمون پایه‌گذاری کنیم. چرا؟ چون قلب ماها طهارت محض نداره. چیزایی که قلب انسان‌های عادی بهش شهادت میده، اینها اجمالاً مختصراً یه مقداری واقعیت رو نشون میده، اما قاطعیت نداره. ما قاطعیت رو در گزاره‌های استدلالی میتونیم پیدا کنیم. اگه تونستیم اثبات کنیم یه چیزی موجب سعادت انسانی است، با قاطعیت میتونیم بگیم این کار رو چیکار کن؟ باید انجام داد. اما اگر نتونستیم استدلالی چیزی رو پیش ببریم، بر این اساس که قلب من شهادت میده، هیچ وقت یه علم رو نمیتونیم پایه‌گذاری بکنیم. مگر اینکه واقعا برگرده مثلا به کلمات انبیا و اولیا که اونا حسابشون با ما چی هستش؟ فرق. و اما آخرین مسئله. ببینید آخرین مسئله این هستش که ما وقتی صحبت از بایدها و نبایدها میکنیم که چه چیزهایی باید چه چیزهایی نباید، با دو جور باید و نباید طرفیم. یه باید و نبایدهایی هستن که شخصی هن، مال حیطه رفتارهای شخصی بنده است که بنده کی بخوابم، چجوری لباس بپوشم، چجوری غذا بخورم، چجوری درس بخونم، چجوری با خانوادم رفتار کنم. یه سری باید و نبایدهای اجتماعی داریم. باید و نبایدهای اجتماعی یعنی چیزی که دامنه عملش فقط به من گره نمیخورم. مثلا اینجا الان خیابان در کنار ما هستش، میخوام خیابون رو یه طرفه کنیم، درسته؟ یه مسئله خیلی ساده، آیا این خیابان را باید یک طرفه کرد یا نه؟ یا میخوایم مثلا یه مسیرش رو اختصاص بدیم به اتوبوس، بگیم آیا باید اینجا این خیابان را مثلا اختصاص به اتوبوس داد یا نه؟ توی مسائل شخصی وقتی میخوایم بگیم باید و نباید، به چی مراجعه میکنیم؟ هر انسانی طبق این اصولی که امشب گفتیم باید بره سراغ سعادت شخصی خودش، ببینه حد اکثر سعادت چجوری تأمین میشه. همونی که به عنوان حد اکثر سعادت به دست میاد، همون رو معیار عمل قرار بده. اما اگه رفتیم تو مسائل اجتماعی، تصمیم گیری در مسائل اجتماعی دیگه بر طبق منافع فردی نمیتونه باشه. اونجا باید چی رو در نظر بگیریم؟ باید سعادت برآیندی حد اکثری رو در جامعه در نظر بگیریم. یعنی در مورد خودمون وقتی از سعادت برآیندی صحبت میکردیم، میگفتم سعادت من از جهت جسمی و روحی در دنیا و آخرت همش بریدیم رو هم دیگه انتخاب بکن. اینجا میگیم چی؟ میگیم سعادت من در دنیا و آخرت از جهت جسمی و روحی و سعادت همه آدمای دیگه، همه رو میریزیم رو هم دیگه. ببینیم بالاخره این خیابون که یک طرفه میشه، برای یه عده‌ای مسلماً ضرر داره، برای یه عده‌ای مسلماً نفع داره. حالا نفع و ضررهای دنیوی و اخروی در کوتاه مدت و بلند مدت، همه‌شو که ریختیم رو هم دیگه، ببینیم در مجموع تهش آخرش نفعش بیشتر یا چه یا ضررش بیشتر. از این به چی تعبیر میکنن تو اصطلاح؟ میگن شما اگه دنبال بایدها و نبایدهای اجتماعی بودید، باید حتما مصلحت نوع افراد رو در نظر بگیرید. اونجا دیگه مصلحت شخص مورد قضاوت نیست. ممکنه که برای من شخصی چون خونم هم تو این خیابونه، خیابون یه طرفه بشه، ضرر داشته باشه، اما برای عموم جامعه چی داشته باشه؟ نفع داشته باشه. اون وقت اگه اومدن اینجا یه طرفه کردن، این کار میشه چی؟ میشه حق. متاسفانه یکی از اشکالات مهمی که بین ما هست اینه که ما همیشه مصلحت‌های شخصیمونو بر مصلحت‌های نوعی میخوایم مقدم کنیم. یعنی مثلا اگه کارشناس اومد تحقیق کرد، بررسی کرد، به نتیجه رسید که این خیابون رو هم رفته یه طرفه بشه بهتره، اومد اینجا هم یه طرفه کرد، شما میبینید بعد از مردم که رد میشن شروع میکنن نفرین کردن که مثلا این مثلا چی و چی اومدن این خیابون رو چیکار کردن، یه طرفه کردن، ما مثلا بیچاره شدیم، ما رامون دور شد، مثلا ما مشکل رفت آمد پیدا کردیم. چرا این حرفو میزنیم؟ چون من از زاویه شخصی خودم مصلحت شخصیمو نگاه میکنم، تو افق مصلحت شخصی برای من چی داره؟ برای من ضرر داره. با اینکه اون بنده خدا که این کارو کرده مصلحت نوعیشو نگاه میکنه، تو افق مصلحت نوعی چی میشه؟ این کار منفعت داره. پس حق و باطل تو مسائل شخصی تابع مصلحت جمعی فردی است، تو مسائل اجتماعی تابع مصلحت برآیندی اجتماعی است. اونجا باید مصلحت جمعیشو نگاه کنیم، تو مسائل شخصی باید مصلحت فردیشو نگاه کنیم. این میشه معیار حق و باطل در قوانین، اونم میشه معیار حق و باطل در مسائل اخلاقی. این شد پایه برای بحثایی که شما در آینده اگر عمری بود خواستیم بحث اخلاق دنبال بکنیم، با این الگو و اساس بریم جلو و دیگه تصور این پطرح نشه که مسائل اخلاقی هیچ مستند علمی نداره و قابل اثبات و رد نیست. ان شاء الله اگر عمری بود دیگه از جلسه بعدی وارد اصل موضوع شیم که قرار شد ما اول از افعال قلبی شروع کنیم، بعد صفات اخلاقی و بعد رفتارهای بدنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.